اون هزینه‌های ساختش اینها مثلا یا
سریال دل یه سریال پایه‌گذاری بود در یک موضوعی. سریال دل روز اولی که قرار بود ساخته بشه در 16 قسمت برنامه‌ریزی شد. خب نگاهی که تهیه کننده و سرمایه گذار این سریال داشتن نیه نگاه سرمایه گذاری شد و این باعث شد که یه سری نگاه‌های نظارتی رو نسبت به تمام آثار نمایشخانگی اضافه کنه. با توجه به انقدر موضوع پیچیده بود و انقدر اصطلاحاً آب بستن تو این، به 40 قسمت رسید که تمام درآمدزایی شد که الان سازنده‌شون دارن یه سریال تاریخی می‌سازن با 3 برابر بودجه قبلی. یعنی انقدر توانایی مالی بهشون رسوند، منفعت مالی بهشون رسوند که دارن این کار رو انجام میدن.
یعنی میگی که اون پروژه اون سریال... با یک سود هم
بله هم. اصلا نگاهشون وقتی به 40 قسمت میرسه تقریبا هر قسمت، ببین کل سریال دل یه چیزی بین 8 تا 12 میلیارد تومان شاید اون موقعی که با ساختن شاید هزینه شد، حالا یا با یه تلورانس 20% بالا و پایین، ولی بازگشت سرمایه من فکر میکنم بالای 40 تا 50 میلیارد تومان براشون داشت و تونست خیلی شرایطو برای ساخت آثار بعدی تهیه کننده و سرمایه گذاریش داشته باشه. ولی خب این سریال دل یک پایه‌ای شد برای نگاه‌های نظارتی به تمام آثار دیگه. متاسفانه همه میخوان تا سریال میسازی مثلا میخوای بگی با یه کارگردان مثلا در یک سطح خاصی میخوای کار کنی، همه میگن دل نشه. یعنی یه جور مثال افتاده تو دهن همه که میخوان بگن مثلا شما خدا نکرده یه سریال مثل سریال دل کشدار و پرچیز نشه.
جدای از سریال‌ها و مجموعه‌های نمایشی بقیه تولیدات پلتفرم‌ها چطور؟ اونها رو هم الان
با توجه اعلام خودشون تقریبا به نظر میرسه اکثرا به سوددهی رسیدن. یعنی با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌هاشون ادامه دار شده، خب ببینید الان مثلا یه پلتفرم الان 26 تا اثر قراردادی داره که قراره در طی سال آینده ساخته بشه. خب حتماً یه بازگشت سرمایه مناسبی رو تونسته از این آثاری که ساخته و پخش کرده کسب کنه که بتونه این
اون بحث‌های پول‌های بدون منبع، پول‌های آلوده، اینها که در سینما بود در نمایش خانگی
یه مصاحبه تقریباً چند وقت پیش انجام شد، یه عضوی از ساترا یه صحبتی کرد که خب مثلا یک حتی حوزه هنری ببخشید مدیر حوزه هنری صحبتی کرد که 66 میلیارد تومان یکی از پلتفرما وام یه تسهیلات گرفته بله. و آثاری رو ساخته بودن آقای مدیر حوزه هنری
آقای جعفریان
بله، ایشون گفتن که 66 میلیارد گرفتن و پول‌های اینچنینی هم از فضاهای مختلفی به این پلتفرما تزریق شده برای سرمایه‌گذاری بیشتر و به نظرم میرسه که مشکلی برای این پرداخت اینا نداشته باشن و بتونن آثارشون رو پخش کنن و سرمایه گذاریشون رو ادامه بدن. میگم با توجه به رویکردی که دارن، خب وقتی 20 چند سریال الان آماده دارن، قرارداد بستن و میخوان بسازن با کارگردانی که هنوز اصلا اسمشون هم اعلام نشده ولی قراردادا بسته شده و دوستان مشغول پیش تولید هستن.
و این حالا نمیدونم بگم میل سیری ناپذیریه، چه عبارتی براش به کار ببرم، این حالا کوچی که بسیاری از فیلمسازها به سریال سازی داشتن و رفتن به سمت این پلتفرم ها به نظر تأثیر منفی روی سینما خواهد داشت؟ به هر حال 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه کرونا از بین خواهد رفت و انشالله. ما باید آره انشالله رو واقعا باید بگیم چون شاید هم نشرت و به هر حال فیلم دوباره باید ساخته بشه، مردم باید برن سینما.
البته ما خیلی
فیلم ببینن تو سالون ها.
ببینید ما یه سری کارگردان داریم، خب قدیمی یادت باشه یه سری آثار تولید میشد مثلا میگفتن شونه تخم مرغی، این آثار خب الان ما کارگردان این چنینی هم کم نداریم که تو حوزه تولید سریال هستن، ولی خب میبینیم کارگردانان با اصالت و با ریشه سینما ایران مثلا میتونیم مثال بزنیم مثل مانی حقیقی، مثل برادران جلیلوند، مثل نیما جاویدی، مثل خانم رخشان بنی اعتماد، می‌بینیم که آثار خوبی رو آماده کردن تقریبا توی چرخه اکران. با توجه به اینکه حداقل تا 1 سال آینده من فکر نمی‌کنم اکران خیلی گسترده و قوی رو تجربه بکنیم
بله.
و دپوی فیلم‌ها تقریبا چیز حدود 300 تا 400 فیلم هم دپو شده. خب
300 تا که سال پیش بود احتمالاً امسال هم
70 80 تا هم اضافه شده، من میگم 400 تا، اصلا من فکر می‌کنم 400 تا فیلم دپو شده که همه‌شون مدعی هستن و همه هم بلا استثنا میگم ما فیلم پرفروش بالای 50 میلیاردیم.
راضی هم نمیشم بیاد که اصلا هیچ
بابا اصلا فیلم انقدر ضعیفه، من فیلمو دیدم میگم اصلا نمیشه تحمل کنی. اون رفتم گفت ما به نظرت 50 میلیارد میفروشیم دیگه، گفتم دید خودتون چقدر؟ گفت ما همین 50 60 تا. گفتم خب چقدر شوش مثلا خودتون چیز کردین، هزینه کردین؟ میگه ما با 6 تا ساختیم، با 7 تا ساختیم. ببین اصلا دید اشتباهه، این با چنین افرادی ما واجه هستیم که میخوان اکران. پس من فکر میکنم حداقل اکران ما تا بعد از کرونا تا 2 سال آینده تضمین شده است برای تمامه که این آثار کلا تخلیه بشه و بهتر هم هست که آثار سینمایی به نظر من ساخته نشه، چون واقعا انقدر سر بازگشت سرمایه طولانی میشه که اصلا کل فیلم اگر دو برابر یا سه برابر یا سه برابر که باید بفروشه تا اصل سرمایه برگرده، من فکر میکنم دو برابر اون سه برابره، یعنی شیش برابرم بازگشت سرمایه داشته باشه، قطعا باز ضرر هست.
یعنی نرخ تورمی که
بله
این بازه رو حساب
بله تو بازه هست و اتفاقاتی میفته، سرمایه میخوابه حداقل تا دو سال آینده و این دپوی این فیلم هایی که همشون مدعی هستن که باید حتما در یک اکران گسترده به مردم نشون داده بشه، من فکر میکنم شرایطو برای ساخت آثار سینمایی و این یه ذره سختگیری هایی که هست و دقت سرمایه گذاران با توجه به اینکه اگر بخوان روی سینما سرمایه گذاری کنن و سرمایه گذار هم خوب به بازگشت سرمایه خیلی علاقه منده، خیلی زود دوست داره این کار انجام بشه، میبینیم که ساخت آثار سینمایی خیلی محدوده و کارگردانان اصیل و درست و کسایی که واقعا دلشون به حال سینما زده تک و توک آثار درخشان و خوبی رو در یک محیط آروم میسازن. البته اونا با مشکلات عدیده مواجه هستن، حالا شاید خودتون هم میدونید، خب بالاخره بازیگرا تمامشون در آثار سریال نمایشخانگی درگیرن، یعنی واقعا صبر کردن برای یه بازیگر مثلا شاید مثلا معلوم میدونم یه پروژه صبر کردن تا زمستون، یعنی تا دی و بهمن میخوان پروژهشون رو کلید بزنن
به خاطر بازیگر.
آره معطل بازیگر هستن، یه بازیگر هست که مثلا من شنیدم تا سال 1402 قرارداد داره، یعنی اصلا یه چیز عجیب، مثلا من تا دو سال آینده مگه میشه چجوری برنامه‌ریزی کردن. خب میبینیم که این جذابیت ایجاد شده و خب آثار سینمایی هم این مشکلاتو دارن که بتونن به اکران برسن و شبکه نمایشخانگی فعلا محل مناسبیه که بتونن کارگردانا فعلا کار کنن و اون بحث معیشتی اقتصادی و تمام اون عوامل پشت صحنه که واقعا زحمت میکشن تو این شرایط حداقل اونا حفظ بشن با ساخت آثار سریال نمایشخانگی تا ببینیم خدا چی میخواد.
ولی واقعا فکر میکنم اگر بخوایم که چون دیگه داریم به دقایق پایانی هم میرسیم، مهمترین کارکرد مثبت این پلتفرم ها و مجموعه هایی که توی این یکی دو سال ساخته شد این بود که حداقل معیشت بخش قابل توجهی از بازیگرا و عوامل فنی با این سریال ها تامین شد که اگر اینها نبود واقعا
خیلی اوضاع سخت و بدی بود. خب یه جمله معروفی یکی از دوستان کارشناس به من گفت که ای کاش مدیر عامل پلتفرم ها مدیران وزارت ارشاد بودن، یعنی انقدر که به فکر تولید آثار بودن با تمام سختی ها، ای کاش اینا مدیر ارشاد بودن، حداقل تونستن با جمع کردن اهالی پشت صحنه تولیدات آثار سینمایی فرهنگی سریال های نمایشخانگی تونستن معیشت این افراد حداقل تا حدودی جبران کنن، یه بخشی نزدیک به 200 تا 300 هزار نفر هستن، شاید هم عدد اشتباه بگم شاید بیشتر از اینا باشه، ولی خب واقعا این اتفاق درست افتاده و تونستن این مشکلات رو تا حدودی مرتفع کنن، مشکلات اقتصادی این گونه افراد رو. خیلی جمله درستیه این
و حالا امیدواریم که اون نواقص و ایراداتی هم که هست به مرور زمان
حل بشه. خب قطعا هیچ چیزی کامل نیست، هیچ اتفاقی درست نیست و کامل نیست و امیدواریم که در طول زمانی مشکلات هم حل بشه. خب این اتحادی که میتونه بین پلتفرم‌ها باشه و خب میبینیم که بعضی پلتفرم‌های شیطنت‌های خاصی هم در تولید آثار دارن. خیلی جالب الان یه بحث پیش اومده، کارگردان از هم میدوزن، طرف رفته با یه پلتفرم قرارداد بسته، این میاد با یه عدد بالاتر اونو اقوام میکنه، اون میره اونجا قرارداد به هم میزنه میاد این پلتفرم. مثلا یه سری بی اخلاقیام صورت گرفته یا یه سری انتشار یه سری مطالب کذب توسط یه سری از روابط عمومی برخی از این یکی از این پلتفرم‌ها خب اتفاقای افتاده، مثلا تقابل کردم با رسانه، حالا اتفاقش خودم هم لمس کردم، ولی خب اینا مسائلی است که امیدوارم اخلاق گزینه اول همه این افراد باشه و پول حرف اول حداقل نزنه، بعضی موقع به اخلاق هم فکر کنیم.
انشالله. خیلی خیلی ممنون از بابک جوادی. نکته در حد چند ثانیه سی
خیلی ممنون،
اگر نکته‌ای داری بگو.
خیلی ممنون،
بحث رو جمع‌بندی کن.
نه نکته خاصی نیست، امیدوارم میگم اخلاق بشه محور اصلی. خب یه پلتفرم جدیدم به جمع این پلتفرم‌ها اضافه شده، خب آثار قوی رو داره تولید میکنه، اگر تبلیغی نیست بگم اسمشو، دو تا از تهیه کنندگان بزرگ سینما واقعا متولی شدن این پلتفرم رو ایجاد کردن، پلتفرم سومی که قدیمی تر از دو پلتفرم دیگه است
به جمع پلتفرم فعال نبود.
بله فعال نبود، اضافه شده، امیدوارم رقابت حداقل یک مثلث رقابت خوب بین این سه تا
مثلث عشقی باشه.
عشق اخلاقی به مردم البته.
بله بله،
هر چی بشه به نفع مردم.
خیلی خیلی ممنون از بابک جوادی. به لحظات پایانی برنامه سینما معیار این هفته رسیدیم. با اعلام ساعت 15:39 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
خب عزیزان شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال بفرمایید. خوشحال میشیم از نظرات سازنده شما بهره برداری بکنیم.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلمای عامه پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردند و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خود به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله که شما هم همراه ما باشید. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. اگر نظری هم داشتید میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات خودتون رو در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات سازنده شما عزیزان برنامه ها تقدیم حضور شما سروران گرامی بشه. ساعت 15:46.29 است. از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما همراه هستیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
تا سلسله موی تو در باد وزان است، در پیچ و خمش ریزش برگان خزان است، آوای قدم های تو در گوش خیابان پرشور ترین قطعه تصنیف جهان است. ندارم نشانی زیارم کجایی نگارم که با
بردی قرارم، بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا. بیا عزیز جان بیا، نگار مهربان بیا، آرام و ناگهان بیا. من ناز تو سان بخرم، ناز کنی دوست، قیمت بده از این نراسم که گران است. آهسته شدم حفظ کنم فاصله ها را، با دل چه کنم او که به سوی تو دوان است. آه ندارم نشانی زیارم، کجایی نگارم که بردی قرارم. بیا باز کنارم که چشم انتظارم نگارم. بیا عزیز جان بیا، نگار
پرسش‌های کلیدی. رسانه‌هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم‌های سینمایی یا برنامه‌های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند: مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای می‌خواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذر واژه در نظر می‌گیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
هموطنان گرامی، امیدواریم همه شما سروران گرامی در این روزهایی که به هر حال هم پنجشنبه هم جمعه تعطیل هست به کارهای روزمره خودتون و کارهای عقب افتاده رسیدگی بکنید، به ویژه در منزل که هستید. انشاءالله که در کانون گرم زندگی بتونید همراه با دیگر عزیزانتون در خانواده انشاءالله لحظات خوبی رو پشت سر بگذارید. و اما میان برنامه پندانه به حکایت‌های گلستان سعدی می‌پردازه که از شما دعوت می‌کنم توجه بفرمایید.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یکی از بزرگان پارسایی را گفت چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق او به طعنه سخنها گفتند. گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم. هر که را جامه پارسا بینی پارسا دان و نیک مرد انگار، ور ندانی که در نهادش چیست محتسب را درون خانه چه کار.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه اون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپ است، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
خب عزیزان شنونده، شما میتونید ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید و انشاءالله که همچنان همراه خوبی برای شما باش. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتتون عرض کردیم، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی